آزادی میشنوید ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان. از سلام های صمیمانه گویندهتان قادر حبیب و همکار تکنیک حمید رکین را پذیرین. شنونده عزیز رادیو آزادی، در یک ساعت دیگری که با شما هستیم در گزارش ها و مطالب خبری که برایتان گرد آورده ایم میشنوین که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با نامزدان برنده ولسی جرگه توافق کرده روز چهارشنبه اجلاس دور دوم شورای ملی افغانستان را افتتاح کند. پروگرام های هفتوار در امتداد لحظه ها و روستای من خانه من را در کنار گزارش های خبری خواهید شنید. اما پیش از آن خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. در خبرهای جهان خواهید شنید که وزیر خارجه فرانسه گفته این کشور و متحدین آن پس از ناکامی گفتگوها میان ایران و قدرت های بزرگ جهان احتمالاً تجهیزات بیشتری را علیه ایران دنبال کنند. از مقامات استخباراتی پاکستان نقل قول شده که میگن 4 تندرو مسلح مزنون در یک حمله راکتی که گمان میرود توسط یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی صورت گرفته کشته شدند. اما نخست فیض الله قرداش با مشروع خبرهای افغانستان.
با سلام و مجدد به شنونده ها، توجه کنید به سرخط چند خبر از داخل افغانستان. کاندیدان موفق اعلان شده انتخابات ولسی جرگه میگویند که مصوبه‌ای را ترتیب نمودند که بر اساس آن فیصله محکمه اختصاصی شکایات انتخاباتی را نمیپذیرند. دو تن از قاچاقبران مواد مخدر در ولایت قندهار بازداشت شدند. در درگیری مسلحانه میان سربازان و مخالفین مسلح دولت در ولایت خوست 10 تن از افراد مسلح و یک فرد ملکی کشته شدند. مشروع اخبار. کاندیدان موفق اعلان شده انتخابات ولسی جرگه میگویند که مصوبه‌ای را ترتیب نمودند که بر اساس آن فیصله محکمه اختصاصی شکایات انتخاباتی را نمیپذیرند. سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه جدید بر رادیو آزادی گفت این مصوبه بر ریاست جمهوری فرستاده شده است.
رئیس دولت هم بعض مجبورات شد به تفاهم رسیده که به تاریخ 6 دل و چهارشنبه آزیش رئیس دولت تعهد داد که ما افتتاح میکنیم و ما آسی تعهد کردیم که تمام فیصلهای محاکم عادی را که از باد جرائم در پروسه بررسی تثبیت شود روی مدارک اسناد و مطابق قانون اساسی میتونم فیصله خود را صادر کنم. ما کنم ممانعت نداره.
آقای عثمانی اظهار داشت که رئیس جمهور کرزی در ملاقات با کاندیدان موفق پذیرفته است که شورای ملی را روز چهارشنبه هفته آینده افتتاح خواهد کرد، اما ریاست جمهوری تا هنوز در مورد مصوبه کاندیدان موفق و تاریخ جدید افتتاح شورای ملی چیزی نگفته است، در حالی که کاندیدان معترض گفته بودند که آنها قبل از فیصله محکمه اختصاصی به افتتاح شورای ملی مخالفت خواهند کرد و هیچگاهی آن را نخواهند پذیرفت. نیروهای مبارزه با مواد مخدر در ولایت قندهار میگویند که 2 تن از قاچاقبران مواد مخدر را بازداشت کردند. دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار با انتشار اعلامیه گفته است که این 2 قاچاقبر میخواستند نزدیک به 150 کپسول مواد مخدر را که در بطن خود جا داده بودند به هندوستان انتقال بدن. گفته شده است که این 2 تن به هنگام تلاشی در میدان هوایی قندهار بازداشت گردیدند. در درگیری مسلحانه میان سربازان و مخالفین مسلح دولت در ولایت خوست 10 تن از افراد مسلح و یک فرد ملکی کشته شدند. عبدالحکیم ساقزی قمندان امنی ولایت خوست میگوید این درگیری که چندین ساعت ادامه یافت دیروز به دنبال آن شروع شد که شورشیان یک راکت را به گروهی از سربازان ناتو و افغان پرتاب کردند که برای گزمه در ولسوالی صبریه آمادگی می گرفتند. و این میگوید که قوای مشترک 10 تن از شورشیان را کشتند و 12 تن دیگرشان را دستگیر کردند. و امروز به اساس گزارش اتحادیه صرافان کابل نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی این گونه تبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 45 افغانی 30 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 61 افغانی 50 پول، 1 پوند انگلیسی 72 افغانی 30 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی 5 پول، 1000 تومان ایرانی 41 افغانی 60 پول و 1000 روپی پاکستانی برابر است با 525 افغانی. این بود اخبار داخل افغانستان. تازه ترین اخبار جهان و منطقه را همکارم قادر حبیب تقدیم می کند.
رادیو آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. از مقامات استخباراتی پاکستان نقل قول شده که میگویند 4 تن تندروان مسلح مظنون در یک حمله راکتی که گمان می‌رود توسط یک طیاره بی‌پیلوت آمریکایی صورت گرفته در وزیرستان شمالی کشته شدند. آژانس‌های خبری اسوسییتد پرس و فرانس پرس از قول مقامات پاکستانی میگویند در این حمله یک موتر هدف قرار گرفته است. در گزارش فرانس پرس آمده است که این حمله راکتی در منطقه داتاخل حدود 40 کیلومتری غرب میرانشاه شهرک عمده وزیرستان شمالی به وقوع پیوسته. این منطقه در نزدیکی سرحد افغانستان محل عمده نبرد علیه افراد مسلح طالبان و القاعده دانسته می شود. وزیر خارجه فرانسه گفته است که این کشور و متحدین آن پس از ناکامی گفتگوها میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان احتمالاً تعزیرات بیشتری را علیه ایران دنبال کنند. میشل الیوت ماری که تایید دیدار از اردن صحبت می‌کرد گفت عدم پیشرفت در گفتگوهای دو روزه در استانبول گزینه‌های زیادی را در اختیار کشورهای غربی باقی نگذاشته است. وی گفت فرانسه و متحدین آن روشی را با تهران در پیش می‌گیرند که بر اساس آن به این کشور پیشنهاد مذاکرات داده می‌شود و در صورت عدم پیشرفت در گفتگوها تعزیرات را بالای ایران شدت خواهند بخشید. در جریان گفتگوها در استانبول ایران دست کشیدن از غنیسازی یورانیوم را رد کرد، اما توقف غنیسازی یورانیوم عمدترین تقاضای کشورهای غربی می باشد. کاترین آشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد شش قدرت جهان به دنبال گفتگوها در استانبول در یک کنفرانس خبری گفت
This is not the conclusion I had hoped for.
وای میگوید این نتیجه نبود که امیدواران بودم. ما آرزو داشتیم مباحثات را در ارتباط راه‌های عملی شروع کنیم و همه تلاش ممکن را انجام دادیم تا این امر واقع شود. من با ناامیدی میگویم این ممکن نبوده است. خانم اشتون گفت هر دو طرف تاریخ تازه را برای جلسه جدید تعیین نکردند، اما جانب ایران تا هنوز برای گفتگو آماده است. مقامات ایران از سفر والی تهران به ایالات متحده جلوگیری کردند. والی تهران محمد باقر قالیباف قرار بود در مراسم احترام به دستاوردهایش در ساحه رشد وسایل نقلیه در شهر نیویورک اشتراک کند. قالیباف به مراسمی که توسط سازمان‌های غیر دولتی در 24 جنوری در واشنگتن برگزار می‌شود دعوت شده بود. شهر تهران یکی از 5 شهر می‌باشد که به خاطر دستاوردهایش در ساحه حمل و نقل به جایزه ترانسپورت سال 2011 نامزد شده است. نظر به گزارش رویترز، قالیباف که یکی از نامزدها در انتخابات قبلی ریاست جمهوری ایران به شمار می‌رفت، به نظر می‌رسد بسیاری ایرانی‌ها در انتخابات بعدی ریاست جمهوری هم یکی از اشتراک کنندگان اساسی خواهد بود. دیروز در تونس باز هم تظاهرات گسترده جریان داشت. بعد از سقوط حکومت زین العابدین بن علی در تونس، اکنون صدر اعظم این کشور محمد غنوشی تحت فشار مظاهره کنندگان قرار دارد که از وظیفه‌اش استفاده دهد. غنوشی تعهد کرده است که به هر صورت از صحنه سیاسی تونس بیرون می‌شود، اما بعد از انتخاباتی که در 6 ماه آینده مد نظر است. غنوشی همین طور وعده کرده است که در جریان به گفته او انتقال به سمت دموکراسی تمام قوانینی را که ارزش‌های دموکراسی سازگار نیستند فسخ می‌کند. رای دهندگان امروز در انتخابات ریاست جمهوری پرتغال پای صندوق‌های رای می‌روند. بر اساس گزارش‌ها انتظار می‌رود انبل کاواکو سلوا برای یک دوره دیگر به مقامات ریاست به مقام ریاست جمهوری برگردد. نظرسنجی‌ها پیش از انتخابات نشان می‌دهند که کاواکو سلوا از حزب مخالف میانه راست سوسیال دموکرات تا به 60% نسبت به مانویل الجریری از حزب حاکم سوسیالیست پیشی دارد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید وی در این هفته در خطاب سالانه‌اش به کنگره آمریکا از قانونگذاران رقیب جمهوری‌خواه و دموکرات تقاضا خواهد کرد تا برای تقویت رشد اقتصاد آمریکا و ایجاد فرصت‌های کاری در این کشور یکجا کار کنند. اوباما که به خاطر نسبت بلند بیکاری در آمریکا که در سطح 9% تحت فشار قرار دارد، انتظار می‌رود این سخنرانیش را روز سه‌شنبه در برابر جلسه مشترک کنگره ایراد کند. رئیس جمهور اوباما در یک پیامی که روز شنبه به حامیان سیاسیش فرستاده گفته است، البته پیام ویدیویی که به حامیان سیاسیش فرستاده گفته است، اولویت‌های اقتصادی وی در برگیرنده این است که آمریکا باعث یک رقیب قوی در برابر سایر کشورها قرار داشته باشد، اساسات رشد درازمدت اقتصادی این کشور گذاشته شده باشد و فرصت‌های کاری ایجاد گردد. اوباما این سخنرانی را به دنبال انتخابات ماه نوامبر گذشته ایراد میکند که حزب دموکرات و خسارات عمده ای را در آن متحمل شد و کنترل مجلس نمایندگان در اختیار جمهوری خواهان قرار گرفت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 11 و 10 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه برنامه این ساعت در گزارش‌ها و مطالب خبری که برایتان داریم مشنوین. پس از آن که رئیس جمهور حامد کرزی روی افتتاح ولسی جرگه به روز چهارشنبه توافق کرد، نامزدان برنده در انتخابات ولسی جرگه میگویند مصوبه‌ای را ترتیب داده و به رئیس جمهور افغانستان فرستادند.
وایسرای محاکم ویژه را که به اساس مبادات سیاسی به کار آمده و خلاف قانون اساسی مشروعیت نداره، او فایسرای ساختی.
اما در مورد محکمه اختصاصی برخی دیگری از نامزدان برنده نظر متفاوت دارد.
اون کمیته خاصه که دو سال در مورد رفع مشکلات معترضین نگه او باید نتیجه خود اعلام کنه و هر رقم نتیجه که از طرف از او اعلام شده ولسی جرگه باید او را قبول کند.
مطالب و گزارش‌های خبری دیگر هم برتان داریم و پروگرام‌های در امتداد لحظه‌ها و روستای من خانه من در نیمه دوم برنامه خدمتتان تقدیم می‌شود. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی صاف و واضح شنیده میتونین. شنونده عزیز، اگر به انترنت دسترسی داشته باشین میتونین سریع هم به صفحه اینترنتی ما بزنین، نشانی ما از www.azadiradio.com. در ادامه برنامه همچنان براتان میگیم که مقامات امنیتی شهر پشاور بر مهاجرین افغان یک سلسله قیوداتی را وضع کردند که بر اساس آن مهاجرین افغان تا حدود یک هفته به مرکز شهر پشاور حق ورود را ندارند. همچنان از اس‌ام‌اس ها و یا پیام هایی که از طریق تلفن هایتان به رادیو آزادی فرستادین خواهیم گفت. با گزارش های خبری برنامه این ساعت ما میپردازیم. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با نامزدان برنده انتخابات ولسی جرگه موافقه کرده روز چهارشنبه اجلاس دور دوم شورای ملی افغانستان را افتتاح میکند. در این مورد مقامات دولتی و وکلای برنده در انتخابات 27 سنبله ولسی جرگه به رادیو آزادی معلومات دادند. اما یک تعداد از این وکلا میگویند که موافقه رئیس جمهور کرزی با شرایط همراه میباشد که در صورت ارائه اسناد تقلب و تخطی از اصول انتخاباتی وکلای متهم تحت تعقیب جنایی و قانونی قرار می گیرند. شرح بیشتر از سید سمی عباس می‌شنویم.
شماره از کاندیدان برنده انتخابات ولسی جرگه شب گذشته به رادیو آزادی گفتند که بعد از بحث‌های طولانی بین کاندیدان موفق و رئیس جمهور کرزی در قصر ریاست جمهوری که نماینده لویسانانوالی هم به درخواست رئیس جمهور در آن شرکت داشت، طرفین به موافقه رسیدند که ولسی جرگه افغانستان را روز چهارشنبه افتتاح می‌کنند. قبل از این رئیس جمهور کرزی اعلان کرده بود که برای بررسی شکایات و اتهامات علیه کاندیدان برنده افتتاح شورای ملی را تا یک ماه دیگر به تعویق می اندازد تا محکمه خاص بررسی شکایات انتخاباتی در مورد این اتهامات و شکایات تحقیق نماید. اما کاندیدان برنده گفته بودند که آنها بدون حضور و یا موافقه رئیس جمهور امروز یک شنبه کار خود را شروع می کنند. به نظر بعضی کاندیدان، رئیس جمهور کرزی به خاطر خارج شدن از این بحران سیاسی بالاخره موافقه نمود که شورای ملی نو در همین هفته به کار شروع کند. یک منبع با خبر در دولت افغانستان که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی اظهار داشت که موافقت رئیس جمهور کرزی با شرایط همراه بود و او در صورت این فیصله را عملی می کند که اعضای شورای ملی کتبی تعهد نمایند که اگر محکمه خاص در مورد یکی از اعضای شورای ملی بر رویت اسناد حکم صادر نماید، حکم آن قابل اجرا باشد. خانم آریان یون، کاندید موفق از ولایت نگرهار، با رادیو آزادی این موضوع را تایید نمود که رئیس جمهور کرزی در صورت قبول این شرط از سوی وکلا حاضر شده است که شورای ملی نو را افتتاح کند. اما خانم شکریه بارکزی، کاندید موفق دیگر، با رادیو آزادی گفته است که بزرگترین قید و شرط قانون اساسی افغانستان می باشد که تمام اتباع این کشور به شمول اعضای ولسی جرگه تابع آن می باشند. و گفته خانم بارکزی، جرم یک مسئله شخصی است و اگر کدام وکیل مجرم شناخته می شود در برابر حکم قانون مسئولیت ندارد. میرویس یاسینی، کاندید برنده دیگر که در اجلاس با آقای کرزی اشتراک داشت، به خبرنگاران تصدیق نمود که رئیس جمهور کرزی شرایط را برای کاندیدان پیشنهاد کرد که در صورت اتهام جرم علیه یک وکیل، این وکیل باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد. خبرگزاری رویترز از قول بعضی از وکلا می نویسد که گفتند آقای کرزی حتی گفته است که در صورت قبول شدن شرایطش او حاضر خواهد شد محکمه خاص بررسی شکایات و تخطی های انتخابات را لغو نماید. سابق قاضی ولسی جرگه داوود سلطانزوی که در انتخابات 27 سنبلا موفق نشده است میگوید که رئیس جمهور کرزی به فشارهای بین المللی تسلیم شده است. با گفته او امریکا، اتحادیه اروپا و دیگران بر علیه مردم افغانستان دست به دست هم دادند و آقای کرزی را به قبول این تصمیم وادار ساختند. سلطانزوی افسود این عمل آخرین میخه میباشد که بر تابوت حکومت افغانستان کوبیده شده است. قبل از این جامعه جهانی به خاطر نشان دادن حمایت از نتایج انتخابات تصمیم قبلی رئیس جمهور را برای تأخیر افتتاح ولسی جرگه نگران کننده خوانده بود. سازمان ملل متحد، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و کانادا روز جمعه طی اعلامیه خواستار حل فوری این معضله شدند تا شورای ملی به کار شروع کند. اما یک تعداد از کاندیدان برنده از جمله خانم یون و خانم بارکزی به این نظرند که در انتخابات تقلب صورت گرفته و اشخاصی به شورای ملی نو را یافتند که حامی منافع ملی افغانستان نیستند.
گزارش بود در مورد توافقی که بر اساس آن رئیس جمهور حامد کرزی شورای ملی را روز چهارشنبه افتتاح خواهد کرد. اما در مورد تصمیم نهایی که نامزدان برنده اتخاذ کردند، قراره که در گزارش هم شنیدید، به نظر می رسد که دو دیدگاه وجود دارد. سارنجال محمد سرور عثمانی که می گوید از سوی نامزدان برنده به عنوان رئیس موقت ولسی جرگه نامیده شده، به رادیو آزادی گفت آنها دیشب مصوبه را ترتیب داده و برای جمهور فرستادند که بر اساس آن تصامیم محکمه اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی و جرمی نامزدان معترض فاقد اعتبار است. اما برخی دیگری از نامزدان میگویند با وجود افتتاح دوره جدید کار شورای ملی، محکمه اختصاصی به کار خود ادامه میدهد. نخست مصوبه را که احمد جعفر احمدی در کابل با محمد سرور عثمانی انجام داده با هم میشنویم.
جناب سارنیال عثمانی، میشه در مورد توافق که بین شما و رئیس جمهور کرزی دیشب صورت گرفت در خصوص افتتاح شورای ملی جدید برای ما معلومات بدین؟ چه توافق صورت گرفت؟
برای شما بهتر معلوم است که در چندین جلسه متعدد خود ولسی جرگه روز یک شنبه چهارسی دل و افتتاحش اصرار داشت و تمام رسانه خبری در جریان است. باز رئیس دولت و ذکر معزله بین رئیسات دولت و پارلمان حل شده باشه، از طریق سیاسی دیروز تمام اعضای ولسی جرگه را دعوت کردن. بعد از ضیافت روی این موضوع جر بحث شد. بالاخره بعد از جر بحث بسیار فیصله شد که از هر ولایت یک نفر 35 نفر که موضوعات جنبندی شود زیتر به نتیجه برسیم. یک ملاقات بعدی با رئیس به دولت صورت گرفت. در آخرین تحلیلات، مذاکرات، مفاهمات اینطور شد که شورا باید از این تاریخ سیره این را به شاید تأکید نکنه و رئیس به دولت هم بعض مجبورات شد و تفاهم رسیده که به تاریخ شش دل و چهارشنبه آزیش به دولت تعهد داد که ما افتتاح میکنیم و ما این تعهد کردیم که ما تمام فیصلهای محاکم عادی را که از باید جرائم در پروسه در رسید تثبیت شود روی مدارک اسناد و مطابق قانون اساسی و قانون نافذه‌ای کشور میتونه فیصله خود را صادر کنه، ما کدام ممانعت نداره. امیر ما در مصوبه آوردیم چه و بعد مراجعه کردیم به اوتر کانتیننتال یا جلسه عمومی را ظاهر کردیم، همه نکات نظر تفاهم با برادران گفتیم، رای گیری شد، ما مصوبه خود را صادر کردیم با ایجاد یک ماده به فیصلهای محاکم ویژه را که به اساس مدادات سیاسی به کار آمده و خلاف قانون اساسی مشروعیت نداره، او فیصلهاش فاقد اعتبار است. دیگه فیصلهایش باشه ما قناعت داریم. همین مصاحبه را ما به صورت رسمی امضا کردیم با لسای وکیلای که امضا کرده به راست دولت ما فرستادیم و امروز منتظر نتیجه اجرا بشه.
بله، این مصوبه را شما امروز به ریاست جمهوری فرستادین؟
بله، امروز همه به ریاست جمهوری فرستادیم. رئیس دولت البته با مفاهمات داره، باید با مراجع قضایی باید از نتیجه را همه چون که با ما تعهد داره افتتاح در روی چهارشنبه صورت میگیره.
چه تعداد از وکلا موافق بودن با آنچه در این مصوبه تذکر یافته؟
هیچ نوع نظر مخالف ما نداشتیم، از طرف از خاطری که تمام وکیل صاحبایی که در اون ضیافت دیروزه اشتراک داشتن اونا پس آمد در اونجا اضافه از 40 نفر بود همه امضا کردن، نظر مخالف قطعا در این چه نبود.
جناب سارنیال، سوال مطرح همیشه با توجه به این که ریاست جمهوری افغانستان ایجاد محکمه اختصاصی را قانونی خوانده و اما شما میگین که فیصله های محکمه را قبول ندارین، اگر این مصوبه شما از طرف ریاست جمهوری رد شوه، گام بعدی و تصمیم بعدی شما چه خواهد بود؟
ما یقین داریم که رئیس جمهور با حضورداشت خودش با اساس نظر خودش تفاهم صورت گرفته. بعد از اینکه ما مراجعه کردیم از ریاست از عرض، ما با تأخیر بدو عین مسائل ما در مصوبه انعکاس دادیم، در اونجا تفاهم رسید. دیگه ما فکر نمی کنیم که رئیس جمهور بازم از این نظر خود نظر تردید بکنه، از خاطر که معضلات همدگی مطرح شد و نتیجه این آخری را ما در مصوبه آوردیم.
مصاحبه بود با سارنیال محمد سرور عثمانی که میگوید از سوی نامزدان برنده به عنوان رئیس موقت ولسی جرگه نامیده شده و میگوید آنها دیشب مصوبه را ترتیب داده و برای رئیس جمهور افغانستان فرستادند که بر اساس آن تصامیم محکمه اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی و جرمی نامزدان معترض فاقد اعتبار است و میگوید هیچ نوع مخالفت در مورد این مصوبه وجود نداشته. با گفته آقای عثمانی، این مصوبه را به اساس تفاهمی که با رئیس جمهور کرزی صورت گرفته تهیه کردند، اما در این حال برخی از کاندیدان نظر متفاوت دارند و میگویند که با افتتاح کار دور جدید شورای ملی و روز چهارشنبه محکمه اختصاصی هم به کار خود ادامه خواهد داد. آریان یون یکی از وکیلان برنده از ولایت ننگرهار از جمله این نامزدان است که سید سمیع عباس با او مصاحبه انجام داده است.
خانم یون، نتیجه های ملاقات امروزه رئیس جمهور کرزی با یک تعداد از وکلا در ریاست جمهوری اگر برای ما شرح کنید.
یک تعداد وکیلا امروز رئیس جمهور ملاقات داشتن و در این ملاقات رئیس جمهور به این اختیار تاکید میکرد که باید ما منتظر باشیم تا کمیته خاصه که به خاطر رفع مشکلات جوش ده او باید فیصله خود صادر کنه. از طرف دیگه وکیلایی که در ولسی جرگه کامیاب شده و بسیار کوشش میکردن که باید پارلمان یا ولسی جرگه یا شورای ملی به تاریخ 3 دل باید کار خود آغاز کنه. بالاخره هر دو طرف به این نتیجه رسیدن که وکلایی که کامیاب شدن و باید یک تضمین خط بدن به ریاست جمهوری که وقتی که یا کار خود شروع کردن در جریان یک ماه اون کمیته خاصی که جور شده در مورد رفع مشکلات معترضین دیگه او باید نتیجه خود اعلان کنه و هر رقم نتیجه که از طرف از وای اعلان شده ولسی جرگه باید او را قبول کند. به او خاطر یا به این نتیجه رسیدن و مجلس ختم شد. منتظر ماندن تا فردا و قلایی که کامیاب شدن تا یا یک مکتوب را ترتیب بدن و در او دستخط کنه و این مکتوب روان کنه تا ریاست جمهوری تا ریاست جمهوری در مورد افتتاح ولسی جرگه شاید یا روز سه شنبه یا چهار شنبه شود یا فکر کند و ولسی جرگه را افتتاح کند.
خانمیون، شما خودتان از اعضای پیروز ولسی جرگه نوی افغانستان هستین، اما وقتی که شما کار ولسی جرگه را شروع میکنین و کار افتتاح میکنه، هر وکیل رسمیت پیدا میکنه و در عین زمان مسئولیت پیدا میکنه. آیا بعد از یک ماه اگر محکمه خاص کدام حکم صادر کنه، حکمی از نگاه حقوقی و قانونی تامین شده میتونه؟
من فکر میکنم که در این وقت یعنی بهتر خواهد بوده که پیش یا اقدام میکنن، مگم چون فعلا یک گپ است که امی وکیلایی که کامیاب شده یا یک تضمین خط برای حکومت میتن و او خاطر میشه که حکومت از این امی تضمین خط که میتن و شورا استفاده میشه از این تضمین خط استفاده کنن با اینده به خاطر کنم فیصله که از طرف امی کمیته خاص بودت میگیرد باید امور بپذیرد و قبول کند. ما فکر میکنم که حکومت شاید اینمی تضمین خطه که برشان میتن اینمی را مورد قبول قرار بده و میخواین که شورا را تطا کنه و برازی اینمی فراد اینمی تضمین خط وکیلات که گفته در حدود یک ماه کمیته خاص به کار خود ادامه میتن و هر تغییر تبدیلی که در ولسی جرگه آمد باید وکیلایی که کامیاب شد یا قبول کده.
مصاحبه بود با آریان یون، وکیل برنده از ولایت ننگرهار که میگوید یکی از شرایط رئیس جمهور کرزی برای افتتاح شورای ملی این است که در صورت حکم محکمه اختصاصی علیه یکی از وکلای برنده این وکیل مورد پیگرد قانونی صورت میگیرد. اما در این حال محمد سرور عثمانی که میگوید از سوی نامزدان برنده به عنوان رئیس موقت ولسی جرگه نامیده شده به رادیو آزادی گفت آنها دیشب مصوبه را ترتیب داده و برای رئیس جمهور افغانستان فرستادند که بر اساس آن تصامیم محکمه اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی و جرمی نامزدان معترض فاقد اعتبار است. در مورد توافقی که میان رئیس جمهور حامد کرزی و شورای ملی صورت گرفته و بر اساس آن اعضای ولسی جرگه صورت گرفته و بر اساس آن شورای ملی به روز چهارشنبه افتتاح خواهد شد، خواستیم نظر کاندیدان معترض را نیز جویا شویم. در مورد از داوود سلطانزوی پرسیدیم.
ما فکر میکنم که اگر ما اجازه بدیم که این محکمه کارش رو تکمیل کنه و اینمی متقلبینی که به زور پول و به زور جفنگ آمدن و تقلب کردن و اینا از احرس کشیده شد و جزا داده شد، ما یکیم دارم یعنی یک ضرورت است که مردم افغانستان ایره به نیش یک مثال خواهدید و هرگز در انتخابات های آینده چنین کار نخواهد شد. چند درس خواهد گرفتید از این انتخابات که مگر محکمه ها اجازه بتن که با کار خود ادامه بده و به نتیجه نهایی برسه، ای برای همه مردم افغانستان و به همه کسایی که خود کاندید میکنن یک درس خواهد بود.
داوود سلطانزو یک تن از کاندیدان معترض بود. اما ریاست جمهوری افغانستان تا کنون در ارتباط به توافقی که میان اعضای برنده ولسی جرگه و رئیس جمهور افغانستان صورت گرفته عکس العمل نشان نداده و همچنان در ارتباط به مصوبه‌ای که از سوی نامزدان برنده انتخابات ولسی جرگه برای رئیس جمهور افغانستان فرستاده شده تا هنوز عکس العمل از طرف ریاست جمهوری انتشار نیافته.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکل خیلی
زیاد مثلا ورزی شده نظام
یا حمد کل ملت نه صلاح.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
کل نظر و ایمانگم
باید جواب به سوالات. همه در رادیو آزادی. رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شنونده عزیز، پیش از ادامه گزارش ها مرور داریم بر روزنامه های چاپ امروز کابل. برشنا نظری روزنامه های کابل را ورق زده است.
روزنامه ویسا در سرمقاله شماره امروز خود در مورد مشکلات ناشی از عدم توافق روی گشایش شورای ملی جدید تبصره کرده است. مقاله نویس با اشاره به تأخیر در گشایش شورای ملی گفته است که این مسئله یک داخلی است، اما خارجی ها نیز در این زمینه مداخله می کنند. روزنامه در این حال از روش و سیاست برخی علاقات در این خصوص نیز به شدت انتقاد کرده است. روزنامه در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان و خروج نیروهای بین المللی از این کشور هم تبصره ای را به نشر رسانده. این روزنامه به نقل از جنرال پتریوس، قمندان عمومی نیروهای بین المللی، نوشته است که خروج نیروها از افغانستان وابسته به وضعیت امنیتی این کشور است. روزنامه رای نجات هم در مورد مشکل ولسی جرگه جدید و افتتاح آن تبصره کرده است. روزنامه در صفحه اول خود نظرات مختلفی را در مورد افتتاح پارلمان جدید و مشکلات به سر راه آن به نشر رسانده است. این روزنامه به نقل از رئیس موقت ولسی جرگه نوشته است که باید شورای ملی امروز افتتاح شود، اما در این حال به نقل از رئیس جمهور کرزی نوشته است که وی به تاریخ 3 اوت شورای ملی را افتتاح خواهد کرد. روزنامه در مطلب دیگری در مورد مشکل مواد مخدر و کشت کوکنار در افغانستان مطلبی را منتشر کرده و نوشته است که در این امر باید جامعه جهانی و نهادهای بین المللی افغانستان را به صورت درست همکاری کنند، زیرا به قول روزنامه دهقانان یک بار دیگر به خاطر افزایش قیمت تریاک در بازارهای جهانی به کشت کوکنار رو خواهند آورد. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله خود از عملکردهای حکومت در عرصه‌های مختلف یادآوری کرده و آن را مورد انتقاد قرار داده است. روزنامه اوضاع افغانستان را با وضعیت در تونس مقایسه کرده و گفته است که باید رئیس جمهور کرزی از تونس عبرت بگیرد. مقاله نویس گفته است که فاصله میان مردم و دولت در افغانستان رو به افزایش است و نکند که مردم به پا خیزند. آرمان ملی هم در مورد جنجال افتتاح و عدم افتتاح پارلمان جدید افغانستان تبصره کرده و در صفحه اول خود نوشته است که سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا خواستار افتتاح شورای ملی جدید هستند. روزنامه در این حال به نقل از رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان فرانسه نوشته است که تصمیم رئیس جمهور کرزی برای تأخیر در افتتاح پارلمان یک علامت خراب برای دموکراسی است. و روزنامه اراده هشدار داده است که ادامه مشکلات ناشی از افتتاح پارلمان جدید افغانستان را به سوی یک بحران تازه می کشاند. این روزنامه با اشاره به موقف‌های گروه‌های مختلف در این خصوص خواستار تعقل و راه حل منطقی گردیده است تا کشور را از مشکلات بعدی نجات بدهد. روزنامه در جای دیگری سیاست خارجی افغانستان به خصوص در روابط با همسایه‌ها را به بررسی گرفته. این روزنامه گفته است که دولت افغانستان در این راستا سیاست غیر فعال و خلاف قانون اساسی را در پیش گرفته است که نیاز دارد تا این سیاست اصلاح شود.
و وال هم از پیام ها و یا اسمس هایی که شما به شماره 818 اتصالات برای رادیو آزادی فرستادین برایتان میخوانیم. عبدالصمد حیدری از قریه دهیعیای ولسوالی دهسبز ولایت کابل می نویسد: از ریاست محیط زیست خواهش میکنم تا اقلا به صاحبان کوره های خشت اجازه ندهد که راب بر بسوزانند. رحمت الله امیری از ناور غزنی می نویسد: مشکلات جوانان تحصیل کرده چه وقت مرفوع خواهد شد؟ مشکل نبود کار بعد از تحصیل و میسر نشودن شغل مناسب باعث رو آوردن جوانان به مواد مخدر و یا باعث مهاجرت آنها به کشورهای بیگانه می شود، در حالی که کشور ما به نیروی جوان شدیداً نیاز دارد. از مقامات خواهانم در این رابطه توجه جدی کنند. عبدالقادر فطرت رحیمی از ولسوالی اوبه هرات می نویسد: راه بین ولسوالی اوبه و مرکز هرات زیاد خراب است، امید که مشکل ما را به مقامات برسانید. تشکر میکنیم از شما شنوندهایی که به شماره اسمس به شماره 818 اتصالاتتان به ما اسمس کردین و در برنامه های آینده پیام های بیشترتان را خواهیم خواند. حال هم توجهتان را به سرخط خبرهای افغانستان و جهان جلب میداریم. ساعت 11:30 است. کاندیدان موفق اعلان شده انتخابات ولسی جرگه میگویند که مصوبه‌ای را ترتیب نموده که بر اساس آن فیصله حکم اختصاصی شکایت انتخاباتی را نمیپذیرند و این مصوبه را به رئیس جمهور کرزی فرستادند. نیروهای مبارزه با مواد مخدر در ولایت قندهار میگویند که دو تن از قاچاقبران مواد مخدر را بازداشت کردند. دیروز در نتیجه فیروان از طرف مخالفین دولت در ولسوالی مقر ولایت غزنی دو طفل کشته و 6 نفر دیگر مجروح شدند. مقامات پاکستانی گفتند که 4 تن از تندروان مسلح مظنون در یک حمله راکتی که گمان می‌رود توسط یک طیاره بی‌پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی صورت گرفته کشته شدند. وزیر خارجه فرانسه گفته است که این کشور و متحدین آن پس از ناکامی گفتگوها میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان احتمالاً تجهیزات بیشتری را علیه ایران دنبال کنند. و دیروز باز هم در تونس تظاهرات گسترده جریان داشت. مقامات امنیتی شهر پشاور بر مهاجرین افغان یک سلسله از قیودات را وضع کردند که بر اساس آن مهاجرین افغان تا 28 ماه جنوری، یعنی تا یک هفته دیگر، حق ورود به مرکز آن شهر را ندارند. این که چرا در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی فرشته نگاه از پاکستان بشنویم.
مقامات امنیتی شهر پشاور یک بار دیگر بالای مهاجرین افغان یک سلسله قیودات را وضع نمودند. به قول مقامات مذکور، قیودات وضع شده الی 28 ماه جاری دوام خواهد نمود. قیودات یاد شده تحت قانون ویژه امنیتی برای تامین امنیت در روزهای اخیر مراسم 40 واقعه کربلا وضع گردیده که تایان مهاجرین افغان به مناطق مرکزی شهر پشاور ممنوع الدخول قرار داده شدند. دو تن از مهاجرین افغان که از این قیودات وضع شده متضرر گردیدند، در مورد برادیو آزادی چنین میگویند:
نام ما امید هستم و در پشاور زندگی میکنم، در منطقه صدر کالج میخوانم. از وقتی که پلیس پشاور اعلان کرد که افغانا طرف شهر آماده نمیتونن از خاطر مسائل امنیتی، ما بسیار با مشکلات روبرو هستیم. ما از درس خود بسیار پس میمانیم. با وجود از اینکه ما افغان کارت داریم، بازم قبول نمیکنن و ما را در اون منطقه نمیمانن که بریم.
اسم من بسیر است. من از افغانستان هستم و از 30 سال در پاکستان زندگی میکنم و من حال در صدر کاربار در یک دکان شاکر داشتم. وقتی که ما عزیز به صدر به کاربار میرانیم، در راه پلیس ما را تنگ میکنن.
سراج احمد یک تن از افسران بلند رتبه امنیتی شهر پشاور در صحبتی که با رادیو آزادی داشت گفت: قیودات مذکور تنها محدود با مهاجرین افغان نبوده، بلکه سلسله از تدابیر امنیتی میباشد که بالای باشندگان شهر پشاور نافذ گردیده است.
علم شروع ده به سکیوریتی را پر از ده
وی میگوید با آغاز مراسم 40 محرم قانون ویژه 144 امنیتی نافذ گردیده که تایان داشتن اسلحه، دبلسواری موترسایکل، استفاده موترهای پرده‌دار و ورود مهاجرین افغان در مناطق مرکزی ممنوع قرار داده شده.
فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش میداد. شنونده عزیز، حالا ما شما دعوت میکنیم به شنیدن پروگرام های هفتواری که در ادامه این برنامه برایتان داریم. نخست در امتداد لحظه و بعد اون بالا روستای من خانه من.
در امتداد لحظه ها به برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
به سمت گلقندی رفتم، شاهد گلهای ارغوان بودم.
I really like Afghan food.
کم که صدایی بسیار خوب داره.
آهنگ شو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنوندگان عزیز، با آرزوی سلامتی شما برنامه امروز را آغاز می کنیم. در آغاز درباره منطقه یکتوت و باغ هندوی آنجا گزارش تقدیم می کنیم. بعد از آن درباره ستار، یکی از آلات قدیمی موسیقی افغانی، گزارش پیشکش می شود. با ما باشید.
شنوندگان عزیز، در قسمت شرقی شهر کابل منطقه است به نام یکتوت که مربوط ولسوالی دی سبز کابل می شود. در سابق ساحه یکتوت را زمین های زراعتی احتوا کرده بود و در قسمت از آن باغ زیبای نیز وجود داشت که مشهور به باغ هندوی منطقه یکتوت بود. انجینیر عبیب رحمان باشنده یکتوت در مورد وجه تسمیه یکتوت و موقعیت آن می گوید.
منطقه یکتوت به خاطر ازی به نام یکتوت میگن که صاحب خانه ایت نبود، اولا کلش زمین های زراعتی بود اینجا و یک دانه درخت توت بود. مردم از هر قسمتی که نشانی میگوسن به کسی در فلانی جای دمی یکتوت که است، به مو حساب نشانی میگوسن که در پیش یکتوت برو یا در پیش یکتوت بیا یا در زمین های یکتوت، به مو حساب مشهور ماند یکتوت. حدود دروی یکتوت که است طرف غربش فعلا دیگه به حساب مکران 3 و 4 قرار داره، طرف شرقش منطقه قابل بای می، طرف شمالش نویمه، طرف جنوبش قلعه زمان خان و سرک ممده کابل جلال آباد که است و هم از بین قریه یکتوت تیر شده طرف جلال آباد رفته.
باید گفت ساحه یکتوت را دو آنتن بلند رادیو افغانستان که در آن جانمودار است با شهرت رسانده است. سالیان قبل دستگاه های فرستنده رادیو افغانستان در منطقه یکتوت و در باغ سرسبز آن که متعلق به پرانات هنرمند معروف افغان و برادرش سیناپتی یکی از تاجران مشهور نیم صده پیش در کابل بود تأسیس گردید. نصرالله یعقوبی مدیر عمومی دستگاه فرستنده یکتوت در مورد باغ هندوی یکتوت و اینکه چی وقت باغ مربوط دستگاه رادیو شد توضیح می دهد.
منطقه یکتوت منطقه است که برای اولین بار در ایجا دستگاه رادیو افغانستان در سال 1330 نصب و منتاج گردیده به طور اساسی، چون دستگاه رادیو ایجاب می کند که از نگاه تکنیکی از استودیوها به فاصله دور قرار داشته باشد. روی همین منظور شخصی به نام پرانات کندو بود، با مردم همین منطقه غمشریکی داشت و نیز آوازخوانی می کرد. حاضر شد که یک قسمت از زمین خیش را به خاطر نصب دستگاه رادیو به رادیو افغانستان اهدا کند. بعدن این شخصی که به نام پرانات باغ بسیار کلان ساخته بود که سریاتر درخت توده در اینجا غرس کرده بود، در اون زمان مقبولترین باغ در این ساحه بود. رادیو افغانستان نیز در سه باسازی توجه زیادتر نمود که مثال زنده شماره درخت های ناجوز که تقریبا 50-60 سال از عمرشان تیر میشه، گرچه به اثر جنگ ها یک قسمت از یا از بین رفته، اما الان تقریبا 100 درخت های ناجوز از زمان تالت در این ساحه باقی مانده.
جوی آب منطقه یکتوت هم مشهور بود. این جو که زمین‌های مجاورش را سیراب می‌نمود به طرف خواجه‌رواش و دهسبز جاری بود. این که فعلاً این جوی در منطقه یکتوت وجود دارد یا نه، عبدالغنی باشنده یکتوت می‌گوید.
امی جوی یکتوت که سرچشمه از بلمنت خان گرفته شده، امی زمین‌ها را از این جوی آبیاری می‌کنند. که فعلاً موجود است و امیز ساحت تا خواجه‌رواش هم جوی رفته، از اون طرف ما معلومات ندارم. قبلا ساحه زراعتی بود، زمین ها بوده که زمین ها کشت می شدن، گندم، جواری، شفتل، رشقه و چیزا. باشنداش همش مردم بسیار غریب، مردم های کسبه‌کار هستن.
اکنون در یکتوت جزخانه های به شکل گلی و چند درخت ناجو که نشانه از آن باغ سرسبزی که پرانات با نغمه های دلنگیز موسیقی فضای آنجا را پر از شور و شف می نمود چیزی باقی نمانده است و به جای آن باغ خانه های مردمی که اهالی اصلی یکتوت نیستند دیده می شوند. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com
شنوندگان عزیز، ستار از جمله آلات تاری موسیقی کلاسیک به شمار می رود که در افغانستان علاقمندان زیادی دارد. می گویند ستار برای اولین بار در هندوستان از روی تنبور افغانی و وینای هندی ساخته شد. ستار پرده و یا پوشش معنا می دهد، ولی در زبان اردو معنای دیگری دارد که آن را عبدالمجید سپند، یک تن از ستار نوازان افغان، ضمن بیان تاریخ پیدایش ستار باز می گوید.
ستار در سال 750 هجری حضرت امیر خسرو بلخی دهلوی که از پدر بلخی بود و از مادر دهلوی در کشور هندوستان از روی تنبور افغانی و وینای هندی در دو حالت دیده امی آله موسیقی ستار ایجادش کرد. بله، صد با اردو هفته میگن، یعنی در قدیم هفت تار داشت، صد تار میگفتنش.
ستار در افغانستان پس از دوره امیر شیرعلی خان، زمانی که هنرمندان و نوازندگان هندی به افغانستان آمدند، به آلات موسیقی افغانی اضافه شد. استاد میراج الدین خان یگانه ستارنواز معروف آن وقت بود که بعد از او پسرش سراج الدین ستارنواز در رادیو افغانستان این آله موسیقی را به کار گرفت. آقای سپند از ستارنوازان مشهور افغانستان نام برده میگوید:
در گذشته ها هنرمندان ما یک ذره خوش ذوق بودن و از آله ستار بیشتر استفاده می کردن، بخصوص ما امرای احمد ظاهر ستار نواختیم، امرای پرستو مهریار، سیما ترانه، هنگامه، این هنرمندا بیشتر ما ستار نواختیم. و در حال حاضر ستار نوازای ما از علاوه از این که استاد احسان است، استاد خلیل گداز است که در خارج از کشور می باشند، نوازای سابق استاد سراج الدین بود، عبدالله نهیل، مثلا سنک یک کسی بود، کسای بودن دانشمندا بودن دیگه. استاد هاشم بسیار خوب ستار می نواخت، همین ستار نوازای محدود بود. در حال حاضر به فضل خداوند ستار نوازای کشور ما جوانا بیشتر علاقه می گیرن و جوانای بیشتر پیش ما میان شاگردی میکنن. در آینده ها انشاءالله ستار نوازای خوب تربیه میشن برای کشور.
ستار در ابتدا دارای هفت تار بود که بعداً امیر خسرو بلخی دهلوی، شاعر و موسیقیدان قرن هفتم هجری، تارهای دیگر به آن علاوه کرد که بعدها به نام طرب یاد گردید. ستار از چند بخش عمده از قبیل دسته، بازو، ورق ستار و پرده های فلزی تشکیل شده است. ستار به اندازه های مختلف ساخته می شود. باز هم آقای سپند در مورد شکل و ساختار ستار معلومات می دهد.
بله، هفت تار در بالای پرده هاست و 13 تار در پایین پرده هاست که تارهای سر به نام تارهای اصلی یا باج که هر کدام نامای علیحده خود دارن و تارهای پایین به نام ترب ها یاد میکنن، ترب ها که اصلا ترب است، خوشی آور است. اندازش خو استاندارد نیست، بلزی که میتونه که ستار خرد آدم بسازه برای اطفال، میتونه شده که ستار متوسط بسازه و میتونه شده که ستار کلان بسازه، اما شکل ساختمانش استاندارد است. و علاوه از او دو عدد گرج داره، در افغانستان او را به نام خرک یاد میکنند. یکی گریج کلان است که تارهای سر به او نصب میباشه و گریج خرد است که تارهای تربها یا تارهای زیر پرده به او نصب میباشه.
ذوقمندان آلای موسیقی ستار این آلای موسیقی را با تصوف و حالات روحانی مرتبط می دانند و آن را آلای جادویی می گویند و به این باورند که انسان را با سحر و جادویش به خود می کشاند. مشتاق باشنده شهر کابل که به صدای ستار علاقه دارد می گوید.
یکی از ستار نوازهای مشهور این که استاد رئیس خان می باشه و او بسیار خوب البته می نوازه ستاره. ما همیش به او هم گوش می تم و ستار یک آله بسیار قدیمی است، یک آله بسیار اصیل. البته ستار از در افغانستان هم در موسیقی های هندی هم بسیار زیاد می باشه. من خودم علاقه‌مند هستم ستار می شنم. وقتی که من ستار می شنم تو فکر می کنم چنانچه تارهای دل من تو بنوازه و همیش کوشش می کنم که موسیقی کلاسیک بشنم و هنرمندای بسیار نام‌آور مثلا جگجیت سینگ داره در موسیقی خود البته ستار می باشه. از او
استادان عرصه موسیقی ستار باورمندند که هرگاه آواز ستار را در تنهایی بشنوید به حقیقت می دانید که در آن چه نوای دلنشین نهفته است. ستار با آن که آلات موسیقی مدرن زیاد شده است همچنان جایگاه خاص خودش را حفظ کرده است.
دوستان گرامی، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات شما در برنامه هستیم. آدرس های پستی برنامه را به خاطر بسپارید. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471 کابل افغانستان. و آدرس های ما در ولایات کندهار 22، خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40 و شماره پست بکس رادیو آزادی در پاکستان 984 یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان. شاد و کامگار باشید.
روستای من، خانه من. برنامه خاص از رادیو آزادی.
مقیم نایب استم با معرفی قسمت بعدی و آخری روستاهای انخوی بزرگ در خدمت شما قرار دارم. ما گفتیم که مردم انخوی مردم با فرهنگ بوده، از خوشمینت متنفرند و علم و معارف پرورند. اطفال آنها تا سن 7 سالگی همه مکتب می روند و هیچ طفل را نمی بینی که در جریان روز بیکار به کوچه ها پایان بالا برند. در هر ولسوالی انخوی مکاتب ذکور و اناث و لیسه ها برای تعلیم و تربیه اطفال و جوانان وجود دارند. و اگر در شهر انخوی نظر بیندازی، لوحه هایی که در آن عناوین از کورس های انگلیسی، کمپیوتر، ریاضی و ساینس و نظر می رسند. و اگر به داخل کورس ها نظر اندازی، صنوف آن را پر از شاگردان می بینی. معلمین مکاتب ذکور و نسوان ولسوالی های انخوی همه از محل هستند که برخی آنها بعد از وقت به تدریس در کورس ها می پردازند. تا همینجا در قسمت گذشته شنیده بودید و حالا این بحث را دنبال میکنید. چیزی که مرا خیلی خوش ساخت و بسیار جالب است این است که زن به نام حضرتو در این ولسوالی از پول خود قلم و کاغذ خریداری کرده کورس های سواد آموزی را برای 5000 اولاد این سرزمین در خانه های شخصی، گاهی در یک خانه و گاهی هم در خانه دیگری پیش برده و تدریس و آموزش علوم می‌پردازند.
با یک سه ماه سه سمت درس دادیم، با یک سال بود چهار کردیم، فایل کردیم، سال بخیر شش میشه. شاگردای ما میخونیم تا 12 رو میخونیم، واسه ما برسه تا 14 رو میخونیم. میگه دلماز، میگه یکی ما دکتر شویم، یکی ما انجینر شویم، میگه یکی با چیزای من، میگه ما بیبره مانده بودیم. همگیشون علاقمند هستن.
شاگردان از سن 16 تا 50 ساله در این کورس ها مصروف آموزشن. حضرتو این زن خدمتگار مردم از اداره معارف محل امر گرفته تا به شاگردانش سند فراغت دهد و در حال حاضر شاگردان او تا صنف هفتم رسیدند. نصاب تعلیمیان طوری است که شاگردان در یک سال سه صنف را درس می خوانند. دختران و زنان بیشتر شاگردان او را تشکیل می دهند. حضرتو در مورد زندگیش می گوید:
قبل از اینا بود زندگی ما بود، اشتکدار بودیم، چیز بودیم دیگه، اشتکای خود کلان کردیم. این سی تا اولادم زندار شد، دو تا دخترم در پاکستان، یا دخترم برای شوهرش در پدرش خیست در قومای خودش دادن در پاکستان بود. با فعالت تمام دلم در کرد، خیستم دیگه درس بتم، میتکنم گفته اینم تو چی کردم دیگه. زندگی ما بسر آوردیم دیگه، طالب آمدی تاوید دادم، مردم تمام افغانستان تباه شد.
بار قصد رفتن به میمنه را داشتم که گذرم از شهر انخوی شد. انخوی را شهر پرشور و زنده یافتم. بازارها از همه مواد مورد ضرورت پر و غنی بود. هر جا صدا و آواز بلند بود. هنرمندان آهنگ می خواندن و در آن وقت در رستوران ها و سماورها کست های هنرمندان مختلف در سر صدا بود و مردم کسی غذا و کسی هم پیاله به دست چای می نوشیدن. شام روز از ما دعوت شد تا ساعت تماشاگر هنرنمایی سبزگل هنرمند مشهور انخوی باشد. سبزگل خوب و خیلی زیبا می خواند و هنرمندان دیگر برای او می نواختند. در آنجا بود که پی بردم مردم انخوی هنر پرورند و با هنر موسیقی خیلی علاقه دارند.
اجرای موسیقی ترنم مثلا نواهای آهنگین در انخوی از سالها زیادی به این طرف مرواج است. در آنجا سه قسم ما فعلا موسیقی را ما سراخ کرده می کنیم. یکی موسیقی کلاسیک است، دیگر موسیقی آماتور است، دیگه موسیقی فولکلور است. و این هر سه موسیقی توسط هنرمندان ملیت ازبک و ترکمن در پرده های موسیقی نواخته میشه. مثلا من اگر اجازه باشه در قسمت کلاسیک کمی که معلوماتی دارم. موسیقی کلاسیک البته بیش از 60 سال در انخوی مرواج شده، البته بنابر ارتباط هنری که بین مردم انخوی و بخارا بوده، مردمان انخوی با چیز می رفتن در بخارا می رفتن، از این جمله بعد جوان ها به خاطر کسب هنر موسیقی در اونجا به شاگردی استاد می پرداختن. اول کسی که ایره مرواج کرده در انخوی استاد سیف الدین مخدوم و شخص دیگری به نام محمد شریف قرنگن. البته بعد از هم دیگر استادا رفت آمد داشتن، به خصوص شاخر صوفی و استاد عبدالغفور کمال که اینا در یک سال 85 دیگه در سال 87 وفات کرد. اینا شخصیت های بسیار برنده برازنده بودن، در قسمت موسیقی شاگرای بسیار برازنده تربیت کردن، از خود خاطرات خوبی گذاشتن و ترنمشان و قسم سفیته یا مثلا سیدوها در پیش در منابع نشراتی وجود داره، در پیش دوستایشون وجود داره که اینا اگر شفاعت کردن اما خاطرشون زنده است. در قسمت موسیقی معاصر که مثلا مروجت فعلا در مراسم خوشی مردم جوان ها سیب اونجا سیب میخوانن مینوازن، خیلی استعداد خود از خود نشان دادن. ولی پیشنهاد و همیست که کسانی که از خودشان که خوب تر آموزش دیده باشن از نظر از اونا به خاطر کمی کاستی های خود برای رفع کاستی های خود برای انکشاف هنر زین هنریشان از اونا از تجاربشان استفاده شد، البته نتیجه خوب بجن.
مردم در شادی ها و عروسی هایشان در کنار دیگر مراسم عروسی موسیقی می کنند و به خوشی و خوشحالی می پردازند. عروسی در میان مردم ترکمن و ازبک در ولسوالی های انخوی، قرمقل، خانچارباغ و قرغان یکسان برگزار می گردند. هنرمندان ازبک در مراسم عروسی ترکمن ها و هنرمندان ترکمن در مراسم عروسی ازبک ها اشتراک می کنند و آواز می خوانند. در این مراسم ترکمن ها موافقه دختر و پسرشان را در نظر می گیرند. بعد از موافقه پسر خانواده داماد موافقه خانواده عروس را به دست می آورند. خانواده داماد و بزرگان قوم با ملای مسجد یک جا به خانه عروس رفته روی عقد مهر و شرایط عروسی به فیصله می رسند و تاریخ عروسی را تعیین می کنند. حالا مشنوید که مراسم عروسی چه مراحل دارد.
در آخرین روز نامزدی که یک روز به عروسی مانده، آنها 10 سیر برنج پخته کرده و مراسم آلتین قابق را انجام می دهند. مراسم آلتین قابق از این قرار است: کسانی که در مراسم عروسی دعوت شدند، همه آنها نزدیک به یک میدانی رفته و چوبی را که درازی آن به 5 متر می رسه در آن میدانی استاده کرده، بالای آن 3 دانه زنگ نقره‌ای را قطار آویزان نموده و 3 مرگن یا صیاد نشان زن، 1 عدد سلاح یا زتی را گرفته، یک نفر از دور نشان گرفته زنگ ها را با مرمی می زنن و هر کدام از اینها که زنگ را به خوبی مورد نشان قرار داد، به اساس چشمدید ریش سفیدانی که در آن مراسم اشتراک دارند، به همان مرد چپن ابریشمی و چند قبه طلا داده می شود و در این جریان کاکا و یا مامای داماد گوسپند و یا گوی را به میدان آورده حلال می کنند و گوشت او را به همسایه ها تقسیم کرده و یک مقدار دیگر او را فردا می خورند.
آنانی که متمولن و امکان آن را دارن امین اکنون نیز این مراسم را اجرا می کنند. در مراسم عروسی عده مسپورت های دیگر مانند بزکشی، پهلوانی و به اصطلاح کشتیگیری چپنکی می پردازند. گفته می شود که مردمان ترکمن انخوی رسم دارند که 6 روز بعد از مراسم عروس را به خانه داماد می برند و در خانه داماد تا 6 روز دیگر مراسم عروسی ادامه می یابد.
و روز اول به نام یادتن چقرمه، یعنی فراموش نکنید، که یک قسمی از تو یاد میشه، در این روز پسر هم قطاران خود دعوت میکنه و تا روز 4 که به نام آوادن توی یا توی زیبا یاد میشود، برنج پخته شده و مردم رفت آمد دارند. روز 5 کلین آلمه توی، یعنی به نام عروسی توی یاد میشود. روز 6 قوم خیش جمع شده بالای شتر کجاوه ساخته به خانه دختر روان میشوند. وقتی که به خانه دختر رسیدن، در خانه او تاام خوری میشود و بعد از گذشت 2 ساعت عروس با خانم برادرش بالای یک قالین 6 متر نشانده و نزدیکان عروس به آنجا میروند. عروس را که در بین قالین نشسته است برداشته و او را با خانم برادرش در کجاوهی که قبلا آماده شده 4 نفر از 4 کنج قالین گرفته داخل کجاوه میکنند. پدر و مادر عروس به حق دخترشان دعا کرده و وقتی که عروس به خانه پسر آمد، آن روز چاشت و شب تامخوری میشود و بعد از رقص و آواز صبح شب اول عروسی مراسم ینگ توی برگزار میگردد و در آن روز قوم خیش که نزدیک باشند دعوت میشوند و مردم به ساعت تیری پرداخته و به آینده عروس و داماد دعای خیر میکنند. این ینگ توی را در زبان ها و اوزبیک ها تخت جمی میگن و در بعضی جاها روز تخت جمی آش بریده میپزند. زنها ایواز قاشق بر رسم انانه توسط گلاس چای خوری آش بریده را نوشجان میکنند. اما این رسم رواج دی وقتا کم شده، در بین شهر نشینا آنقدر رواج نیست. ایواز آش بریده در بسیار جهات دی اواخر پلاو میفزند.
در اینجا معرفی ولسوالی های چارگانه انخوی با پایان میرسد. با تشکر از خانم حضرتو، استاد امین متین، محمد صدیق منشی و محمد شریف باشندگان انخوی و ابراز امتنان از عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در ولایات شمال افغانستان میرسیم به پایان برنامه. تا هفته دیگر، خدا نگهدارتون. Thank you.